أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، رسیدیم به فصل دهم، الفصل العاشر فی بیان روح الاعظم مراتبی و اسمائی فی العالم الانسانی. خب در فصل هشتم عنوان این بود فی ان العالم هو صورت الحقیقت الانسانیه، یعنی مظاهر حقیقت انسانی در عالم کبیر رو بحث کرد که به صورت عقل اول و قلم اعلا، لوح محفوظ و نفس کلی، نفس کلی عالم مثال، طبیعت و مانند اینا ظهور میکنه. این مراتب رو ایشون در فصل هشتم، یعنی مراتب مظاهر حقیقت انسانی در عالم کبیر رو توضیح دادن. بعد به فصل نهم رسید، الفصل التاسع فی بیان خلافت الحقیقت المحمدیه و انها قطب الاقطاب، یعنی توضیح داد که مصداق حقیقت انسانی در عالم صغیر کیست؟ حقیقت محمدیه است و قطب الاقطاب. این هم اینجا توضیح داد. الان وارد فصل دهم شده. در فصل دهم عنوانش است فی بیان روح الاعظم و مراتبی و اسمایی فی العالم الانسانی. در واقع توضیح میده که حقیقت انسانی هم روح اعظمه که دارای دو حیثیت عبودی و ربوبی هست و میخواد این مصداق حقیقت انسانی در عالم صغیر رو مظاهرش رو توضیح بده که به صورت سر و خفی و روح و قلب و کلمه و روح و فعاد و صدر و عقل و نفس ظهور پیدا می کنه. یعنی همونطوری که حقیقت انسانی در عالم کبیر مظاهری داشت مثل عقل اول، قلم اعلا، لوح محفوظ و عالم طبیعت، حقیقت انسانی در عالم صغیر هم مراتبی دارد که مراتب رو ذکر می کنه، مستند به آیات قرآن هم میگه. مثلا وقتی قرآن می فهمه فإنه یعلم السر و اخفا، این نشون میده که انسان دو مرتبه سر و اخفا داره، یا قل روح من امر ربی، یا ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، معلوم انسان ساعت قلب برخورداره، یا کلمت من الله، مثلا به انسان، به همین انسان، حقیقت انسانی در عالم صغیر کلمه اطلاق شده درباره حضرت عیسی، یا فؤاد ما کذب الفؤاد ما رعا، یا علم نشرح لک صدرک، صدر و نفس و ما سواها، نفس. یه بحث خیلی مهمیه. من یه وقتی پیشنهاد دادم یک تز دکتری کار بشه، کسی رو پیشنهاد دادم، خب حالا اون مجموعه خیلی اینقدر درکی نداشتن اینو تصویبش کنن، که این مفاهیم ساحتهای مختلف انسان که در قرآن هست اینا استخراج بشه و یک نظامی براش تعریف بشه. جایگاه نفس کجاست؟ جایگاه عقل کجاست؟ جایگاه صدر کجاست؟ جایگاه فؤاد کجاست؟ جایگاه قلب کجاست؟ توجه داری؟ و تمام این مراتبی که برای انسان هست یک نظام انسان. وقتی خیلی چه کمکی میکنه؟ کمکی که میکنه اینه که مثلا فرض کن هر یک از این ساعت‌های انسان نیازهایی داره. هر یک از این ساعت‌های انسان نیازهایی دارد و هر علمی میتونه به یکی از این نیازها توجه کنه. مثلا فرض کنید دارید درباره سلامت صحبت میکنید، میگید سلامت انسان. وقتی انسان مثلا 7 تا 8 تا 10 تا ساعت داشته باشه، این 10 تا ساعت سلامت هم میشه براش تعریف کرد. توجه دارید؟ و بحثی از این قبیل. حالا اینجا هم با توجه به این مستندات قرآنی و روایی یکی یکی توضیح میده این مراتب انسان رو، ساحت‌های مختلف حقیقت انسانی در عالم صغیر رو و وجه تسمیه اینا رو هم ذکر میکنه. مثلا چرا به انسان میگن سر؟ از سر شروع میکنه، به این روح اعظم سر اطلاق میشه. سر در برابر جهره، چون این مرتبه از انسان، این ساحت از انسان، یعنی ساحت سر انواری دارد که اصحاب سر و قلوب و راسخین در علم میتونن انوار این ساحت سر رو درک بکنن. به این خاطر نام آن رو سر نامیدن. ساحت دومی که مثال میزنه ساحت خفی است. خفی یعنی ساحتی از روح اعظم و عالم انسانی که حتی اصحاب سر و اصحاب قلوب و راسخین در علم هم بدان راه پیدا نمی کنن. توجه دارید. اینم دوم. سوم تعبیر روح آمده. روح از آن جهت که ربوبیت بر بدن دارد و مصدر حیات حسی است بهش گفتن روح، چون به مجردات عالیه تامه هم ارواح اطلاق میشه. در واقع روح یعنی اون ساحت تجرد آدمی که ربوبیت بر بدن داره و مصدر حیات حسی است و منبع فیضان هست بر همه قوای نفسانی. چهارم قلب است. چهارم قلبه. البته اینو حالا قبل از که چهارم من بگم، جناب سبزواری در حاشیه اسفار جلد یک صفحه 18 سر رو گفته، خفی رو گفته، اخفا رو هم گفته که دیگه اینجا به اخفا اشاره نشده. میگه سر همون مقام قاب قوسین در قرآن، خفی مقام او ادنا هست، اخفا مقام بقاء بعد الفنا هست که مرتبه اخفا از خفی بالاتره، خفی از سر بالاتر هست. حالا طبق این بین
ساعت‌های انسان
حالا این تقسیم بندی رو بعدن میگه. فعلا الان در واقع ساحت‌های این روح اعظم که عبارت از حقیقت انسانی توضیح میده که همه اینا مربوط به اون ساحت روح انسانی است نه بدن. بله. چرا دیگه؟ روح اعظم داره میگه، میگه روح اعظم مراتبی دارد. روح اعظم همون روح انسانی، یکی از مراتب این روح سره، یه مرتبهش خفیه. حالا بله دیگه. اینجا روح دیگه یکی از ساعت به معنای اخصه، یه روح معنای اعظم به روح معنای اخصه. اون لذا بهش میگه روح اعظم، اونو نمیگه روح، یه روح اعظم. اما یکی از ساعتاشو میگه روح، یعنی روح زیر مجموع روح اعظم. ساعت چهارم ساعت قلب است. قلب یعنی تقلب، دگرگونی، تحول، هم از دو جهت الهی و هم طبیعی. یعنی تقلب انسانی در واقع این قلب انسانی که میگن قلب انسانی دو تا چهره داره. یک چهره‌ای به فیاض ارتباط دارد که دریافت فیض میکند، یک چهره‌ای به مستفیض دارد که برای استفاضه از در واقع از حق است به دیگران. یعنی وقتی میگن قلب انسانی یعنی اون ساحتی از انسان که دارای دو چهره است. یه چهره‌ای دارد به فیاض مینگرد برای دریافت حقایق، یه چهره‌ای دارد به مستفیض مینگرد که استفاضه میکند و در واقع مستفیض یعنی در واقع مستفیض از اون قلب استفاده میکنه و بهره میبره. توجه دارید؟ به تعبیری این مقام قلب افاضه به مرا استفاده میکند از حق و افاضه میکند بر مراتب حیوانی نفس، مراتب مادون. لذا مقام قلب را مقام مجموع البحرین هم گفتن، یعنی مجموع الافاضه و الاستفاضه، هم استفاضه میکند از حق هم افاضه می کند بر مراتب مادون قلب. یا بعضی گفتن مجموع البحرین یعنی مجمع وجوب امکان، چون هم یه چهرهی به حق دارد یه چهرهی به خلق دارد. این هم چهار. پنجمین ساحت روح اعظم کلمه است. از کلم گرفته شده به معنای جرح و تأثیر گذاری به کار رفته. کلمه رو از این جهت کلمه نامیدن که حالا اینجا عرض کنم خدمت شما فعاد و معنی جرح گرفته. کلمه به معنی تأثیر گذاری هست، توجه دارید، چون در اصطلاح اثباتی که در اثر برخورد نفس انسانی با مقاطع فم حاصل میشه بهش میگن کلمه. کلمه برخورد نفس بخشید انسانی، این نفس، این نفس انسانی وقتی به مقاطع فم، وقتی حرف میزنید، این نفس انسانی است که با مقاطع دهان ارتباط پیدا میکند و کلمات، در واقع حروف و کلمات تولید میشود. اینجا هم به این شکله، چون فیض منبسط و نفس رحمانی تعالی با مقاطع ماهیات و وجودات خاصه برخورد میکنه، در واقع فیض منبسط و نفس رحمانی یک دم و بازدمی داره، با این دم و بازدم اظهار غیب میشه، یعنی اونچه مخفی است ظهور پیدا میکنه و اظهار پیدا میکنه، توجه داری؟ و در واقع انسان هم که بهش میگن کلمه، و انسان کامل رو که میگن کلمه تامه الهی که حضرت عیسی به نام کلمت الله معرفی شده، علتش اینه که نفس رحمانی ظهورش، این نفس رحمانی وقتی ظهور پیدا میکنه در موجودات و ماهیات، کلمات تولید میشد. کلمات یعنی حقایقی که در اثر این نفس رحمانی تأثیر پذیرفتن و تحقق پیدا کردن. همونطوری که کلمه در نفس انسانی ظهور پیدا میکند، توجه، کلمات هم از نفس رحمانی ظهور پیدا میکنند. وقت انسان رو کلمت الله نامیدن و انسان کامل رو کلمه تامه الهی، چون ظهور تامه الهی هست. لذا کلمه رو معنی زهره هم گرفتن. کلمه یعنی زهره، کلمه یعنی مظهر، یعنی مظهر الهی که با نفس رحمانی ظهور پیدا میکنه. انسان هم در واقع کلمه است، رضا به حضرت عیسی که انسان کامل است کلمت الله تعبیر شد. در واقع کلمه اظهار مافزمیر است. این که به موجودات هم کلمه گفته میشود، چون اظهار چی است؟ مافلغیب است، توسط نفس رحمانی. خب ششون فعاد است. فعاد از فعده گرفته شده. فعده معنی جرحه، جرح، تأثیر. این تعبیر جرح و تأثیر رو تفسیر برای فعاد بگیریم بهتره، یعنی روح اعظم رو فعاد گفتن، همونطوری که روح اعظم رو کلمه گفتن. کلمه یعنی زهره، یعنی ظهور از نفس رحمانی از عالم غیب. به روح انسانی هم فعاد گفته شده. فعاد یعنی چی؟ فعده یعنی جرح، تأثیر در لغت. حالا به چه اعتبار روح اعظم رو فعاد گفتن؟ به این اعتبار که از مبدأش تأثیر پیدا می کنن. روح اعظم از مبدأ متعال اثر می پذیرن و بر مادونش اثر می گذارن، لذا فعاد گفته شد. هفتمین ساحت روح اعظم صدر است. چرا به روح اعظم صدر گفته شده؟ چون صدر در مقابل ذیل است دیگه. روح اعظم نسبت به حق تعالی که می سنجید ذیله، ولی نسبت به مادونش که بدن هست صدر است. توجه دارید، محل صدور انوار است، صدر نشین است نسبت به بدن، ساحت تقدم بر بدن دارد، چون فرض بر این ریاست بر بدن داره، ارتباط با بدن داره و ساحت صدر نشینی رو داره نسبت به بدن، لذا بهش میگن صدر. خب ساحت بعدی روع هست. روع در لغت به معنای خوف و ترس و فزع گرفته شده. چرا روح اعظم را روع گفتند؟ که تو حدیث هم داریم، در حدیث هست ان روح القدس نفث فی روعی، یعنی روح القدس دمید در روع من، در دل من. ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، که خب یه ادامه حدیثه. چرا به ساحتی از روح اعظم، روح اعظم انسانی روع گفته میشه؟ برای اینکه از قهر مبدأش، مبدأ قهارش، خوف و جزع و فزع و ترس داره. یعنی به لحاظ اون ترس و خوفی که از مبدأ، از مبدأش دارد، از مبدأ قهار دارد، از این جهت روع گفته شد. ساحت بعدی روح اعظم عقل است، که عقل در لغت معنی بند کشیدن، محصور و مقید نمودنه، و در اصطلاح معنی ادراک، شناخت یا مدرک. حالا چرا عقل و عقل گفتن؟ چرا یه ساحت از ساحت‌های روح انسانی، روح اعظم انسانی عقل است؟ میگه چون یک، هم تعقل میکنه ذاتش را و موجدش را، و هم به تعین خاصی تقید پیدا کرده، توجه دارید، و میشه به این معنا گفت نسبت به مدرکاتش هم تقید داره، مقید و محصور میشود به مدرکات خودش. البته یه تفسیر دیگه هم داره، میشه گفت عقل و عقل نامیدن چون شهوت و غضب رو در بند میکشد، اقال میکند شهوت و غضب رو. اینم تفسیر خوبیست برای عقل. دهمین ساحت روح اعظم نفس است، به خاطر تعلقش به بدن و تدبیری که نسبت بدن دارد. نفس را نفس نامیدن چون تعلق به بدن دارد و بدن را تدبیر می کند، و در واقع تعلق تدبیری دارد به بدن، نه تعلق صورت به ماده، نه تعلق عرض به جوهر و موضوع، بلکه تعلق تعلق تدبیری است. بعد از اینکه این ساحت‌های روح اعظم رو ذکر کرد، نه اینا همه ساحت‌های به اعتبار کارکرد فعلی یا انفعالی که دارن، یعنی اینا از قرآن استفاده کردن دیگه، یعنی این واژه‌ها رو از قرآن و از روایات گرفتن. میتونم بیشتر باشه، ما از حالا یا باید برهان عقلی برش داشته باشیم، یا اینکه از قرآن و سنت استفاده کنیم، کسی شهود بده. بله دیگه، تدبیر بدن و تعلق بدن. حالا اجازه بدیم. پس یه تقسیم، وقتی انسان تقسیم میکنیم به نفس و بدن، در واقع به لحاظ اون ساحت نفسش ازش روح اعظم تعبیر میشه، و این مراتب عرض کنم خدمت رو دهگانه رو داشت. یه تقسیم دیگری، یه مراتب دیگری برای نفس جناب قیصری بیان کرده، به یه اعتبار دیگر. به اعتبار دیگر نفس انسانی رو میشه تقسیم کرد به نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه. پنج قسم کرده دیگه، راضی و مرضیه رو نگفته. پس نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس اماره، نفس لوامه و نفس مطمئنه. نفس نباتی نفسی است که کارش تغذیه است، تنمیه است، تولید مثل. نفس حیوانی علاوه بر اون کارکردهای نفس نباتی، از احساس و حرکت ارادی هم برخورداره. سوم که نفس اماره است، نفس انسانی دارای تکلیف است، یعنی از حیوان گذشته ها قبول کرده، نفس انسانی دارای تکلیفه که به سمت رذائل می رود، یعنی قوای حیوانی بر او غلبه پیدا کرده و قوای روحانیش مغلوب واقع شده است. اینو بهش میگن نفس اماره. خب چهارم نفس لوامه چیه؟ میگن باز نفس انسانی، دیگه نگید نفس حیوانی یا نباتی، نفس انسانی دارای تکلیف که با ساحت حیوانی مبارزه می کند و به ملامت خود می پردازد. به این اعتبار بهش می گن نفس لوامه. نفس مطمئنه باز نفس انسانی است که دارای تکلیف است و از تردید و به مقام اطمینان رسیده. مقام اطمینان رسیده یعنی چی؟ یعنی از تردیدهای نظری و از وسوسه های عملی در امان است. دیگه نه تردیدهای نظری او رو گرفتار شبه می کند، نه وسوسه های عملی او رو گرفتار تردید عملی می کنه. لذا همه این مراتبی که برای نفس گفتیم اینا شؤون نفس هم توجه دارید. و نفس اینطور نیست که قوای نفس و ساحتهای نفس و مراتب نفس از نفس جدا باشن. نفس داخل در همه قوا و مراتب هست، البته بدون ممازجت. خارج از قوا هست اما بدون بینونت. در واقع حضور وحدت در کسرت و کسرت در وحدت هست، که به تعبیر ملا صدا النفس فی وحدتها کل القوا. توجه دارید این بیان در لذا جناب قیصری به این نکته هم اشاره می کند که اگر می خواهید نسبت نفس با بدن رو یا نسبت نفس با قوای نفس رو بشناسید، اونگونه بشناسید که رابطه خدا با رب با مربوبش داره. یعنی ظهور حق در اشیا چگونه است؟ همون شکل ظهور نفس در بدن هست. و میخواد دو تا تنبیه رو جناب قیصری در این پایان این فصل داره، که در تنبیه اول میگه که بین قلب و روح یه فرقی هست. قلب و روح هر دو کارشون مشاهده است، کشف و شهوده. اما مشاهدات در مرتبه قلب با کسرت است و در مرتبه روح با بساطت و وحدت همراه است. لذا روح رو ظل مرتبه احدیت نامیدن و قلب را ظل مرتبه واحدیت، چون مرتبه واحدیت مرتبه کسرت اسما و صفاته به نحو تفسیری، و مرتبه احدیت مرتبه جامع اسما و صفات است به نحو اندماجی. و همین خاطر روح ظل مرتبه احدیته، چون مشاهدات رو روح به نحو بساطت و وحدت درک میکنه، و قلب رو گفتن ظل مرتبه واحدیت است، چون مشاهدات رو به نحو کسرت و تکسر درک میکنه. توجه دارید؟ عرض کردم خدمت شما بعضی از بزرگان مقام سر و خفی، پس روح بالاتر از قلب شد. بعضی ها مقام سر و خفی رو هم از روح فراتر دانستن. یعنی انسان وقتی به مقام واحدیت میرسد، یعنی به ساحت قلب رسیده، چون قلب ذل مرتبه واحدیت. وقتی مرتبه احدیت میرسه یعنی ساحت روح رو پیدا کرده که ذل مرتبه احدیته. و اگر به مقام سر و خفی بلکه اقبا رسید، یعنی انسان به مقام فنای در واحدیت و احدیت رسیده. فنای در واحدیت و احدیت دیگه اصلا به هیچ وجه خودش رو نمیبیند و نمییابد. این یک نکته، یک تنبیه. در تنبیه دوم به رابطه روح و بدن میپردازه. میگه روح یک حقیقت مجرده ولی مرتبط با بدنه، قائم به ذاتش هست، بی نیاز از بدن است، ولی تعلق تدبیری به بدن داره. یعنی اگر بخواد روح کار مادی انجام بدهد به ابزار بدنی نیاز دارد، ولی قائم به ذات خودش هست. توجه دارید؟ به همین خاطر وقتی روح از بدن جدا میشه دیگه کارهای مادی و جسمانی دیگه روح نمیتونه انجام بده، نیاز به بدن نداره در قائم به ذات بودنش، اما در کارهای مادی نیاز به ابزار بدن، در فعالیت‌های مادی نیاز به ابزار بدن داره. لذا روح وقتی ارتباط با بدن داره، توجه دارید سریان در بدن داره، حلول در بدن نیست، سریان در بدن هست. همونطوری که حق سریان در مظاهر دارد، توجه دارید همون رابطه‌ای که رب با مربوب دارد، نفس با بدن دارد. این تعابیر رو ما در نصوص دینی هم داریم، در توحید صدوق صفحه 285، در کافی جلد 1 صفحه 85 این تعبیر رو داره درباره خداوند متعال: داخلان فل اشیا لا کشیئن داخلن فی شیئن و خارجن عن الاشیا لا کشیئن خارجن عن شیئن. هم داخل در اشیاست، هم خارج از اشیاست، ولی نه مثل دخول شی در شی، نه مثل خروج شی از شی. همچنین در نهج البلاغه خطبه اول و در بحار الانوار در چندین جلد، جلد 54 هست و 74 هست و مجلد و دیگر، آمده که امیرالمومنین نقل میکنه: مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله. یعنی رب با مربوب هم عینیت دارد هم غیریت دارد، اما عینیتش عینیت حلولی نیست، عینیت سریانی است، حضوری است، و غیریت هم دارد، اما نه غیریت بینونیت که یک استقلالی بخواید برای مربوب فرض کنید، چون مربوب عین الفقر الالله است. اما حدود مربوب به رب نمیرسه که رب معاذ الله محدود به حدودی بشود. پس هم عینیت دارد هم غیریت دارد، به این معنایی که عرض کردم. به همین شکل نسبت روح و بدن رو باید تفسیر کرد و شناخت. این کل مبحث این فصل. حالا تطبیق می‌کنم. الفصل العاشر فی بیان روح الاعظم و مراتب روح اعظم و اسماء روح اعظم در عالم انسانی، یعنی عالم صغیر. اعلم ان الروح الاعظم الذي في الحقيقه هو الروح الانساني، روح اعظم که در حقیقت روح انسانی است، مظهر ذات الهیه من حیث ربوبیتها، مظهر ذات الهی است از حیث ربوبیتش. یعنی همونطوری که ذات الهی ربوبیت داره نسبت به مربوب، روح اعظم هم ربوبیت داره نسبت به بدنش. نه، اینجا الان روح اعظم یه حقیقتا روح انسانی است. بله بله بله. لذالک لا یمکن ان یحوم حول احائم، به خاطر همین که ربوبیت دارد روح اعظم نسبت به بدن، نه تنها نسبت به بدن، حتی میگیم نسبت به کل عالم ربوبیت دارد. بکن فتح الله و بکن یحکم، که این بحث رو ما در مباحث قبلی گفتیم، چون تمام این عالم تحت تدبیر و ربوبیت این روح اعظم قرار داره که حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم و انسان کامل است. میگه به خاطر همین است که لا یمکنن یحوم حول احائم، ممکن نیست حائم و گردشگری حول اون بگردد، یعنی میتونه احاطه بر او داشته باشه، ولا غیر از حق تعالی. ولا ان یروم وصلها رائم، هیچ آرزومندی نمیتونه با آرزویش وصال او رو پیدا بکنه و در واقع او رو دریابد و با آرزویش به وصال اون برسد. نه، هیچ آرزومندی نمیتونه اون رو آرزو کنه برسد. الدائر حول جنابها یحار، میگه در واقع هر دائری، هر گردانندهی که حول جناب این روح اعظم به چرخد، در حیرت میفته و حیرت پیدا میکنه. و طالبو نور و جماله ها یتقید بالاستار تا بله نه نیو جمع نیست طالب لنور جماله ها خب این هم بد نیست. میگه طالب لنور جمال این روح اعظم، طالب مر نور جمال روح اعظم، یتقید بالاستار، میفرماید که تقید پیدا بکنه به استار، یعنی اینطور نیست که طالب نور جمال روح اعظم بتواند همه انوار این نور جمال رو نصیبش میشه، پرده نصیبش میشه، استار نصیبش میشه. لا یعلم کنها الا الله، جز خداوند هیچ کس کنه روح اعظم رو نمیداند. و لا ینال بهازل بغیه سوا، بغیه یعنی مطلوب، به این مطلوب نمیرسد سوا الله غیر از حق تعالی، هیچ کس به اون حقیقت لا ینال. و اینجا روح سوا روح اعظم چیز کرده، ولی عرض کنم خدمتتون بعد اون باشه، چون یعنی هیچ لا ینالو نمیزنی احاطه پیدا نمی کند به این مطلوب غیر از الله، یعنی الله فقط علم دارد به این روح اعظم و الله فقط به این حقیقت روح اعظم احاطه پیدا می کند. حالا این مقدار استعاره بود. و کما ان له فی العالم الکبیر مظاهر و اسماء من العقل الاول و القلم الاعلا و نور، نور منظور نور خاتم انبیا و نور محمدی است، و نفس الکلیه و لوح المحفوظ و غیر ذلک. میگه همونطوری که در عالم کبیر گفتیم برای عرض کنم روح اعظم در عالم کبیر مظاهر و اسمایی هست که عقل اول و قلم اعلا و مانند این هاست، غیر ذلک یعنی تا برسید به نفس منطبعه و هیولای کلیه و جسم کلی و اینا طبیعت. الا ما نبهنا علیه که توضیح دادیم قبلا و شرح دادیم، من ان الحقیقت الانسانیه یا ظاهرتو به هاذه صور فی العالم الکبیر، ظهور پیدا میکند به این صور حقیقت انسانی در عالم کبیر. کذالک همچنین، یعنی کما این که برای روح اعظم در عالم کبیر مظاهری است، برای این روح اعظم همچنین در عالم صغیر انسانی مظاهر و اسمایی هست به حسب ظهوراتش و مراتبش در اصطلاح اهل الله و غیر اهل الله، یعنی حتی در اصطلاح قرآنیون و مفسرین هم همین نکته مراتب هست. اون مراتب و مظاهر چی هست؟ عبارت هم اون مظاهر و اسمایی که روح اعظم در عالم صغیر انسانی دارد عبارت از سر و الخفی و روح و القلب و کلمه و روح بزمین رو و الفعاد و سد و العقل و نفس، که قولی تعالی فنو یعلم و سر و اخفا. سر و اخفا ترتیبش هم اینه که بعد توضیحش هم بیدیم. بله میفرمد قل روح من امر ربی، تعبیر روح، ان فی ذالک لذکرا، ذکرا یعنی پند دادن، لمن کان له قلب، انسانی که قلب داره، و کلمت من الله درباره عیسی علیه السلام، ما کذب الفؤاد، فؤاد یعنی تکذیب نکرد دلش، فؤاد تکذیب نکرد ما را اون چیزی که دید، و علم نشرح لک صدرک، شرح صدر دادن، میگه آیا نبخشیدیم سینت رو، گشادگی رو نبخشیدیم، سه صد ندادی صدر، و نفس و ما سواها، قسم به نفس و کسی که اون رو پرداخت تسویه کرد. این هم آیات قرآن بود. در حدیث صحیح هم از ان روح القدس نففه، این دمیدن فی روعی، روعی یعنی در دل، در همین ساحتی از ساحتهای روح اعظم، ان نفسن لن تمودیش، شخصی ایش نفسی نمی میرد حتی تستکم رزقا، مگر اینکه تا وقتی که رزقش تک کامل بشه، رزق منظور رزق مادی هم رزق معنوی الحدیث. حالا یکی یکی این ساحت ها رو توضیح میده و تعریف میکنه، میگه فاما کونه سرن، اما اینکه روح اعظم را سر نامیدن، فلاعتبار انه لا تدرک انواره الا ارباب القلوب و راسخین فی العلم بالله دون غیره، به اعتبار اینکه انوار این سر را درک نمی کند مگر ارباب قلوب و راسخین در علم بالله دون غیر اینها. سر گفتن برای اینکه نزد اصحاب سر معلوم و آشکار است. و اما الخفی، که روح اعظم یه ساحت دیگه خفیه، فل خفاء حقیقتی علی العارفین و غیره، چون حقیقت این روح اعظم بر عارفین و غیر عارفین پنهان است، فقط خدا لا یعلم کنها الا لا یعلم کنها الا الله، فقط خدا میدونه که قبلش بود. بله دیگه، یعنی یک حقیقتی و کنهی از این روح اعظم است که فقط خدا میدونه. میفرماید و اما الروح فبه اعتبار ربوبیته للبدن و کونی، یعنی و به اعتبار کونی مسترن للحیات الحسیه، یا و کونو مسترن للحیات الحسیه و من با فیضانه ها علا جمیع القوه نفسانیه. روح اعظم رو روح نامیدن به اعتبار ربوبیت این روح اعظم است مر بدن را، و اینکه این روح اعظم مستر حیات حسی است و منبع فیضان این حیات است بر جمیع قوای نفسانی. حالا دیگه ایشو تفسیر کرده دیگه، بعضی تفسیرها بعد تو فلسفه
مثلا مقام فنا همون سر و خفاس.
بله
مقام فنا برمیگه همون سر،
نه سر را در واقع اخفا مقام این که نگفته ایشون یه اخوانا، ما اون عبارت از سبزواری گفتم برای. و اما القلب فلتقلبی تقلب دگرگونی بین الوجه الذی یل الحق فتستفیز منه الانوار و بین الوجه الذی یل النفس الحیوانیه فیفیز علیها مستفا و من موجدها علا حسب استعدادها. زمین استعدادها رو بزنید به نفس حیوانی، زمیر علیه ها رو هم باز به همین طور. میگه قلب را قلب نامیدن به خاطر تقلب و دگرگونی این روح اعظم بین دو وجه، یعنی گاه به وجه الحق مینگرد، به وجه الرب مینگرد، گاه به وجه المربوب مینگرد. بین وجهی که یل الحق به سوی حق داره، فتستفیز و منحل انوار از اون جهت، از اون از این لحاظ وجه استفاده می کند انوار را از اون حق، یعنی بهره می بره. و بین وجهی که به سوی نفس حیوانی دارد که از اون جهت فیفیزو یعنی افاضه می کند قلب علیها بر نفس حیوانی، چی رو؟ اون چه که از حق تعالی گرفته، مستفاز من موجدا، اون چیزایی رو، انواری رو که از موجدا رو به همین نفس حیوانی هم بزنید اشکال نداره، از موجد نفس حیوانی یعنی حق تعالی استفاضه کرده، حالا افاضه میکنه بر نفس حیوان. ولی علا متعلق به یوفیز بگیرید، یوفیز این قلب بر نفس حیوانی علا حسب استعداده، چی؟ نفس حیوانی، بستگی داره چقدر قابلیت و ظرفیت و استعداد داشته باشه. و اما الکلمه فبه اعتبار ظهورها فی نفس رحمانی، اما کلمه، چرا روح اعظم رو کلمه نامیدن؟ به اعتبار ظهور کلمه در نفس رحمانی، چون در نفس رحمانی ظهور پیدا می کند و تعین پیدا می کند، مثل ظهور کلمه در نفس انسانی، نفس انسانی هم کلمه ظهور پیدا می کند. این هوایی که این دم و بازدم داره به مخارج حروف برخورد می کنه و حروف تولید می شه. این نفس رحمانی هم یه دم و بازدمی داره، ظهور امر خفی، اظهار ما فی الغیب می کنه و کلمه ایجاد می، کلمه یعنی موجودا، توجه داری؟ که البته همه موجود باید کلمات حق دانست، ولی انسان رو کلمه نامیدن چون ویژگی خاصی دارد، ظهور برتری دارد. و کلمه تام هم که میشه انسان های کامل از جمله عیسی مسیح. نه الان اونجا کلمه توحید که میگن لا اله الا الله، اونجا منظورش از کلمه لفظه، اینجا کلمه که میگن یعنی حقیقت. اونجا که کلمه تو توحید یک کلمه معنی زبان شناختی داره، وقتی میگن کلمه تامه الهی معنی هستی شناسی پیدا می‌کنیم. و اما الفؤاد، یعنی اینکه روح اعظم فؤاد است، فبه اعتبار تأثری من مبدأ، چون تأثر پیدا می‌کند روح اعظم به اعتبار فؤادش از مبدأش. بله ببخشید، بله مبدع باید باشه، بله مبدع نیست، بله باشه مبدعی، یعنی ابداع کننده است، من مبدعی، بله این باید باشه، همزه نیست. فان الفعد هو الجرح و تأثر لغتا، فعد به معنای جرحه، به معنای تأثره در معنای لغوی، اینجا معنای لغوی رو گرفته، از مبدعش تأثر پیدا میکنه، تأثیر میپذیره. و اما صدر، چرا روح اعظم رو صدر نامیدن؟ فبه اعتبار وجه الذی یلی البدن لکونهی مصدر انوار، مصدر انوارهی و تصدره علی البدن. میفرماید که اما روح اعظم رو صدر نامیدن به اعتبار وجهی است که به جانب بدن دارد. لکونی زمین رو بزن به صدر، چون صدر محل صدور انوارش، انوار هست، انوار حالا انوار محل صدور انوار مثلا بدن بزنی، و تصدر و صدر نشینی این صدر از بدن، این لکونی مصدر انواره و لتصدری عن البدن، این عطف به کون بگیرید، و لتصدری عن البدن یعنی تصدر و صدر نشینی صدر از بدن، چون تقدم داره بر بدن نسبت به حق تعالی زینه، این صدر بدن صدره. این ببینید بعضی از وجه تسمیه رو به اعتبار کارکرد گفته، حالا کارکرد فعلی یا انفعالی، بعضی به اعتبار جایگاه گفته، ولی به نظرم فرق میکنه. وقتی قرآن مثلا تعبیر میکنه علم نشرح لک صدرک، نمیگه لک قلبک، این معلوم میشه این شرح صدر مال صدره، مال این ساحت از کار شرح هست، توجه داری؟ یا وقتی میفرماید که ما کذب الفؤاد، معلوم فؤاد قابلیت تکذیب، قلب قابلیت تکذیب نداره، این نکات ظریف‌تری است از اون چه که ایشون توضیح میده. جایگاه، اینجا الان جایگاه رو داریم. و اما روع فبه اعتبار خوفی و فزعی من قهر مبدع القهار، از اخذ من الروع و الفزع، میگه روع به اعتبار خوفش و فزعش است از قهر مبدع قهارش که حق تعالی باشد، چون اخذ من الروع یعنی مشتق شده از روع دیگه، روع به معنای فزعه به ذم رو. و اما العقل، چرا روح اعظم رو عقل گفتن؟ فلتعقل ذاته و موجده، به خاطر اینکه این عقل تعقل میکنه هم ذات خودش را، یعنی روح اعظم رو تعقل میکنه، هم موجدش را، خالقش رو تعقل میکنه دیگه. به چه اعتبار؟ و تقیدی، یعنی لتقیدی به تعین خاص، و تقید پیدا میکنه به خاطر اینکه تقید پیدا میکنه عقل به تعین خاص، و تقییدی یعنی تقیید عقل، ما یدرکو، عقل مقید میشه به آنچه درک میکند آن را، و یزبتو آنچه نگه میدارد، و حسری یعنی لحسری ایاه، و محصور میکنه ما یدرک رو، فی ما تصور رو، در آنچه که تصور کرده آن را. عرض کردم غیر از اینکه عقل و عقل نامیدن به خاطر اینکه تعقل میکند ذات روح اعظم و موجدش را، و تعین خاص پیدا میکنه و تقیید میشه به مدرکاتش و محصول میکنه مدرکاتش رو، میتونه بگیم اقال هم میکنه شهوت و غضب رو. و اما نفس فلتعقلی الی البدن و تدبیری ایا، چون تعقل میکنه بدن را و تدبیر میکنه نفس بدن را، تعلقی فلتعلقی، یعنی تعلق دارد نفس مر بدن را و تدبیر می کند نفس مر بدن را. خب یعنی تعلق یعنی ارتباط داشتن، ارتباط با بدن داره و تدبیر، هم تعلق البدن هم تدبیر البدن. بله؟ اونجا به اعتبار ربوبیت و مصدر حیات بود، اینجا به اعتبار تدبیره. یعنی از اون چه که روح اعظم ربوبیت داره بدن رو و حیات میدهد به بدن، به قوای نفسانی بهش میگن روح، از اون جهت که تدبیر بدن میکنه بهش میگن نفس. و یسمی عند ظهور الافعال النباتی. خب تا اینجا مراتب دهگانه بود، درست؟ حالا مراتب پنجگانه نفس رو ذکر میکنه، که نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس اماره و نفس عرض کنم نفس بله مطمئنه، نفس اماره لمزه نه، نفس نباتیه، نفس حیوان، نفس انبار، نفس لوامه، نفس مطمئنه، این پنج داره. و یسما عند ظهور الافعال النباتیه منا به صدنته ها، صدنه این خدمه، خدمات خدمه این عرض کنم افعال نباتی یعنی خدمه این نفس میشه قوای نباتی، قوای مثلا نامیه عرض کنم خدمتتون، قوه‌ای که مولده و این افسار زاده. و یسمی عند ظهور افعال نباتی از این نفس، ضمیر رو به نفس بزنید، به صدنه نفس، خدمه نفس که قوا باشد، نفس نباتی. و عند ظهور افعال حیوانی از این نفس، نفس حیوانی. ثم به اعتبار غلبت قوا الحیوانیه علی القوا الروحانیه، یعنی دیگه نفس انسانی که تکلیف هم داره و قوای حیوانیش بر قوای روحانی غلبه پیدا کرده، قوای روحانی مغلوب شده، بهش میگن نفس اماره. و عند تلعلع نور القلب من الغیب لاظهار کماله، عند تلعلع درخشش نور قلب از غیب برای اظهار کمالش، یعنی کمال اظهار کمال حالا غیب مثلا به این نفس. و ادراک قوه عاقله و خامه عاقبت ها، یعنی وخیم بودن ادراک قوت الاخره و خامت عاقبته ها، اینطور عبارت بخونید، یعنی ادراک میکنه قوه عاقله و خامت یعنی وخیم بودن عاقبت قوه عاقله را و فساد احوال قوه عاقله را که چه وضعی پیدا میکنه. خلاصه خودشو سرزنش میکنه، اسمشو میذاره نفس لوامه، للومه ها الا افعاله، چون ملامت میکنه افعالش رو. بله بله نه دیگه نه. و هذه المرتبه، یعنی این مرتبه نفس لوامه، کل مقدمه لظهور المرتبه القلبیه، این نفس لوامه مثل مقدمه است برای ظهور مرتبه قلبیه. فاذا غلب النور القلبی و ظهر سلطان علی قوى الحیوانیه، وقتی که نور قلبی غلبه پیدا کرد و سلطان این نور قلبی ظهور پیدا کرد بر قوای حیوانی، و اطمئنت النفس، نفس اطمینان پیدا میکنه و به این خاطر تسمى مطمئنه، نفس مطمئنه بهش میگه. ولما کمال استعدادا، وقتی که استعدادهای نفس کامل میشه، و قوا نورها قوی بشه نورش و اشراقش، اشراق نورش قوی بشه، و ظهر ما کان بالقوه فیها، ظهر اون چیزی که بالقوه بود در نفس، یعنی بالفعل بشود استعداداتش، و سار مرآتن لتجلی الالهی، و در اون صورت بشه مرآت برای تجلی الهی، بهش میگن یسمی بالقلب، قلبش میگن، که در این صورت قلب مجمع، المجمع بین البحرین، یعنی بعد از مطمئنه میگه نفس قلبیه، مثلا حالا اینطور مجمع البحرین، مجمع البحرین یعنی هم و ملتقى العالمین، عالمین یعنی محل التقای دوتا عالم، یعنی ظاهر و باطن، ظاهر و باطن. بحرین هم همینطور، بحرین میتونید ظاهر و باطن معناش کنید، میتونید به معنای در واقع هم اون بحر ربوبی و بحر عبودی، بحر ربوبی و عبودی رو با هم جمع کرده قبل. لذالک وسع الحق، خاطر همین است که حق را در خود جای میداد، وسع الحق و سار عرش الله، عرش خدا میشه، چون رضا در روایت هم داریم که ما جعفر خبر سعی لا یسعنی ارضی ولا سمایی، میگه زمین و آسمانم مرا فرا نمیگیره. و یسعنی قلب و عبدی المؤمن التقی و النقی، قلب بنده مؤمن و پرهیزکار و پاک مرا فرا میگیره. و لذا تو روایت هم داریم و قلب المؤمن عرش الله یا قلب المؤمن عرش الرحمن. فالمعتبر ان اعتبر الحقیقت الواحده المعروضة بهذا الاعتبارات وحكم بأن الجميع شيء واحد حقيقة صدق، وإن اعتبرها مع كل من الاعتبارات فحكم بالمغايرة بينها صدق أيضا. میگه معتبر اگر اعتبار کرد حقیقت واحدی که معروض به این اعتبارات است، یعنی گفت روح اعظم یک حقیقت است، اعتبارات مختلف داره، به اعتبار نفس نباتی است، به یک اعتبار نفس حیوانی است، به یک اعتبار نفس اماره، به اعتبار نفس لوامه، به اعتبار نفس مطمئنه، به اعتبار قلب، 6 تا اینجا ما از خارج 5 تا گفتیم، میشه قلب هم اینجا، یا به یه اعتبار بگید این 10 تا مرتبه ای که ابتدا گفتیم داره. و حکم به ان الجمی شیء واحد حقیقتا، حقیقتا هم اینو یک حقیقت است، النفس وحده تا کل القوا واحد است حقیقتا. اگر کسی همچه اعتباری بکند صدق، درست اعتبار کند. و این اعتبار ها ما کل من الاعتبارات، اگر اعتبار کنه این حقیقت واحد با هر یک از اعتبارات، و فحکم بالمغایرت بین ها، یعنی تغایر رو ببیند، کسرت رو ببیند، این هم صدق ایزن، چون این روح اعظم هم کسرت دارد هم وحدت دارد، وحدتش در عین کسرت و کسرتش در عین وحدت، همیشه اعتبار کرد وحدت رو، همیشه اعتبار کرد کسرت. خب دو تا تنبیه اینجا داره. تنبیه اولینه و ازا علمت هازا فعلم، وقتی که این مطالب رو دانستی پس بدان ان المرتبه الروحیه یا ظل المرتبه الاحدیه، مرتبه روحیه سایه و ظل مرتبه احدیه. چرا؟ چون شهود میکند مشاهدات رو به نحو وحدت و بساطت. و المرتبه القلبیه یا ظل مرتبه الواحدیه الالهیه، مرتبه قلبیه ذل و سایه مرتبه واحدیت الهیه. چرا؟ چون کشف و شهود میکنه مشاهدات رو به نحو کسرت. و من ام عن النظر فی ما نبهتو علی، نبهتو داری وزیاره؟ نبهتو درسته دیگه، نبهتو نمیخواد. و من ام عن النظر در فی ما نبهتو علی، چون ضمیر ما در علی هست دیگه، علی به ما برمیاد، کسی که ما نظر کنه در اون چیه توضیح دادیم و تنبیه کردیم برای اون، و طابق بین مراتب، مطابقت بده بین مراتب، مراتب بالاش میشه احدیت و واحدیت، و تظهر له اسرار آخر، اسرار دیگری برش آشکار میشه، لا یحتاج الی تسلیبها، دیگه نیازی به تسلیم اسرار دیگر نیست. از جمله این نکته که استاد حسن‌زاده فرموده که از جمله این اسرار اینه که مظهریت کامله اختصاص دارد به انسان کامل. و تنبیه آخر که مربوط به نفس ناطق است و رابطه نفس و بدن رو داره توضیح میده، و این که بدن از شؤون نفس است، میگه اعلم ان الروح من حیث جوهره و تجرده و کونه من عالم الارواح المجرده مغایر للبدن، روح از اون جهت که جوهری داره مجرد است و از عالم ارواح مجرد است، ازا بهش میگن روح چون از عالم ارواح مجرد است، این از این جهت مغایر با بدن. متعلق به این تعلق تدبیر و تصرف، تعلق دارد این روح به عنوان یک جوهر به بدن از باب تعلق تدبیر و تصرف، یعنی کار روح تدبیر بدن، تصرف بدن. قائمون به ذاته، یعنی روح قائم به ذاته، جوهر دیگه. و روح غیر محتاجن الی، محتاج به بدن نیست، فی بقاء روح و قوام روح، به بقاء و قوامش احتیاج به بدن ندارد. و من حیث ان البدن صورته و مظهره و مظهر کمالاته و قوافی عالم شهاده فهو محتاج له، از آن جهت که بدن صورت روح است، مظهر روح است و مظهر کمالات روح است و مظهر قوای روح است در عالم شهادت، چون شما با بدنت با اعضا و جوارح ظهوراتی دارید، اینا ظهوراتی هم در عالم شهادت که توسط بدن انجام میشه و بدن میشه مظهر کمالت روح در عالم شهادت، از اون جهت فهو روح محتاج به بدن، غیر منفکن از بدن، بلکه سارن در بدن، سریان در بدن، لا سریان الحلول، سریان حلول نیست، حلول از سنخ تنزل تجافی است. فرق میکنه با تنزل تجلی. در تنزل تجافی وقتی اومد پایین دیگه بالا نیست، وقتی بالاست پایین نیست، مثل بارون. تنزل که میکنه میاد پایین، دیگه بارانی که پایین بالا نیست، وقتی بالاست پایین نیست. سریان حلولی تنزلش تجافیه، وقتی اومد پایین دیگه بالا نیست. اما روح سریانی که داره در بدن، در حالی که سریان در بدن دارد، بالا هم هست، بالا بودنش از دست نداده، تجردش از دست نداده. والاتحاد المشهور عند اهل النظر، یه لا سریان حلول ولا سر و نه اتحاد سریان، حالا سریان دیگه نمیخواد، و نه اتحادی که مشهور است نزد اهل نظر، چون روح و نفس و بدن رو اتحاد در واقع اتحاد ماده و صورت میدونن، میگن نفس صورت و بدن ماده است. میگه نه اینطوری هم تفسیر نکنیم، بلکه سریان الوجود مطلق الحق فی جمیع الموجودات، بلکه مثل سریان وجود مطلق حق است در جمیع موجود، سریان اشراقی تجلی، تنزل تجلی، ظهوره. فلیس بینهما مغایرت من کل الوجود به حاضر اعتبار، پس نیست بین نفس و بدن مغایرتی از هر یک از وجود به حاضر اعتبار. یعنی به اعتبار سریانی که گفتیم دیگه مغایرتی نیست، هم عینیت دارد هم غیریت دارد، شبیه احادیثی که درباره رابطه رب و مربوب گفتیم. و من علم کیفیت ظهور الحق فی الاشیاء، کسی که بداند کیفیت ظهور الحق در اشیاء را، و ان الاشیاء من ای وجه عینو، اشیاء از چه جهتی عین حق تعالی است، از چه جهت؟ از جهتی که ظهور حقا، عین حقا یعنی از حیث ظهور و وجود عین حقا، یعنی ظهور حقا، عین ربط عینیت، یعنی عین ربط الاله است. و من ای وجه غیر او، از چه جهت غیر حقا؟ از حیث تعینشون، چون تعین و حدودی دارن که افتالون تعین رو نداره. کسی که این رو بداند یعلم، من علم یعلم، این من علم یعلم کیفیت ظهور روح فی البدن. حالا اینجا برای شناخت رابطه روح و بدن از شناخت رب و رابطه رب و مرب استفاده کرده. خیلی اوقات در مباحث فلسفی و عرفانی برای شناخت رابطه روح و از کنم برای شناخت خداوند از انسان استفاده میشه، ولی اینجا من عرف نفس فقط عرف ربه، یعنی شناخت انسان به شناخت خدا میانجام، اینجا از شناخت خدا به شناخت انسان رسید. و ان این روح من ای وجن عین بدن است و من ای وجن غیر بدن است، لان الروح لان الروح رب بدنه، فمن تحقق له حال رب مع المربوب يتحقق له ما ذكرنا، کسی که براش تحقق پیدا حال رب با مربوب که احادیثش توضیح دادم، يتحقق یعنی تحقق، یعنی حقیقتش کشف بشود، تحقق یعنی حقیقت، کشف حقیقت، و يتحقق یعنی کشف حقیقت میشه برای این من تحقق ما ذکرنا، که نسبت روح و بدن نسبت سریانی هست، سریان عرض کنم به شکل تجلی است، نه سریان حلولی است نه اتحاد است. والله الهادی، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.